این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید کردید است. خب، وقتی ساسانیان به قدرت رسیدن، فقط نیومدن قوانین رو عوض کنن یا مرزها رو تغییر بدن.
دقیقاً، اونها دست روی چیزای خیلی ریشه‌ای‌تری گذاشتن.
آره، اونا در واقع لباس و پوشاک رو تبدیل به یه سراح کردن. امروز تو این بررسی امریک قراره به یه مقاله خیلی جالب از سایت ایرانپدیا بپردازیم و ببینیم چطور این امپراتوری لباس‌های سبک یونانی رو کلاً حذف کرد تا یه هویت کاملاً ایرانی و البته به شدت کاربردی بسازه.
سلام، راستش اونا عملاً پوشیدن اون لباس‌های گشاد و پرشین به جا مونده از دوران هلنیستی رو ممنوع کردن. ساسانی‌ها نیاز داشتن یه تصویر کاملاً جدید به دنیا نشون بدن.
یه تصویر از آمادگی نظامی، درسته؟
دقیقاً، آمادگی نظامی و نظم سختگیرانه اجتماعی. برای همین اون پارچه‌های رها و گشاد و با لباس‌های به شدت مهندسی شده و دوخته شده جایگزین کردن. لباسی که برای جامعه‌ای طراحی شده بود که خب تقریباً روی اسب زندگی می‌کردن.
پس دیگه خبری از اون تونیکای یونانی نبود و خیاطی ساختاریافته مد شد. مرکز این هویت جدید همون پیراهن یا تونیک بود. ولی تو مقاله نوشته که 6 نوع مختلف از این لباس وجود داشته. چطور یه پیراهن ساده میتونه این همه اطلاعات پیچیده رو منتقل کنه؟
ببین، راز ماجرا توی هندسه لبه پایینی لباس بود. نیمه بالایی تونیک برای همه تقریباً یه شکل و چسبان بود. اما نیمه پایینی دقیقاً جایگاه اجتماعی و شغل شما را فریاد می‌زد.
واقعاً؟ یعنی فقط با تغییر لبه لباس؟
آره، مثلا لبه گرد یه معنی داشت، برش صاف یه چیز دیگه می‌گفت و اون چاکای عمیق بغل لباس، اونا کاملاً برای سوار نظام مهندسی شده بودن.
که راحت‌تر سوارکاری کنن؟
دقیقاً، تا وقتی روی زین میشینن، پارچه بدون اینکه جمع بشه یا اذیت کنه، خیلی طبیعی دو طرف اسب بیفته.
چه جالب! مثل پوشیدن این کت و شلوارهای مدرن امروزیه که هم خیلی رسمی و شیک به نظر میرسن تا نشون بدن تو مدیر شرکتی، ولی خب اون پارچه‌های کشی و طراحی مخفیشون بهت اجازه میده که اگه پرواز دیر شد راحت تا گیت فرودگاه بدوی.
بهترین تشبیه بود. و همین نیاز به تحرک خیلی بالا دقیقاً دلیلیه که اونا پوشش پا رو هم متحول کردن. ساسانی‌ها شلوارای دوخته شده و فیت می‌پوشیدن، همون شلوار خودمون.
خب هر کسی که تا حالا سوار اسبی که چهار نل میره شده باشه میدونه که شلوار گشاد سریعاً جمع میشه و میره بالا.
درسته. برای حل این مشکل ساسانی‌ها رکاب رو اختراع کردن، یه سری بندها یا رکابای چرمی ضخیم.
آها، بس اونا فقط یه سری آویز تزئینی روی چکمه نبودن.
اصلاً این بندها مستقیماً با دکمه یا قلاب پایین پاچه شلوار رو به زیر پاشنه پا وصل می‌کردن. این کار یک کشش دائمی به سمت پایین ایجاد می‌کرد.
که یعنی هر چقدرم تند می‌رفتی شلوار تکون نمی‌خورد.
بله، کاملاً سر جاش قفل می‌شد و از پاهای سوار کار در برابر استکاک پهلوهای اسب محافظت می‌کرد.
ولی خب این تحرک و سرعت بالا فقط مخصوص پیاده نظام یا سوار نظام معمولی نبود. وقتی توی طبقات اجتماعی بالاتر میریم و به اشراف شکارچی میرسیم، لباسها باید عملکردهای کاملا متفاوت و خیلی تخصصی تری داشته باشند، درسته؟
100%. لباس شکار اشراف یه مثال بی‌نقص از همین نگاه مکانیکی به مده. اونا لباسی میپوشیدن به اسم آرخالوغ.
آرخالوغ؟ چه شکلی بود؟
یک کت کوتاه و خیلی سفت که دقیقاً زیر سینه تموم میشد. با یه دکمه گرد محکم بسته میشد و پایین تنه رو کاملاً آزاد میذاشت. این طراحی سوارکار رو مجبور میکرد که یه فرم بدنی کاملاً صاف و سفت به خودش بگیره.
و لابد موقع کشیدن یه زهه کمان سنگینم هیچ پارچه‌ای دست و پاشون رو نمیبست.
دقیقاً همینطوره.
ولی خب قطعاً با اون لباس نمیرفتن تو دربار شاه بشینن.
نه اصلاً. آرخالوغ کاملاً یه لباس اکتیو و ورزشی بود. وقتی یه اشرافزاده میخواست قدرت مطلقش رو تو دربار نشون بده، لباسش رو عوض میکرد و مانتو میپوشید.
منظورت شبیه همین مانتوهای امروزیه؟
نه، اونا شنلهای فوق‌العاده بزرگ و مجلسی بودن که تا روی ساق پا میرسیدن. تو اصلاً نمیتونستی باهاشون بجنگی یا شکار کنی. و نکتش دقیقا همین بود.
آها، یعنی میخواستن بگن ما نیازی به حرکت نداریم.
بله، حجم زیاد اون پارچای سنگین و گرون قیمت ثابت میکرد که تو نیازی به تحرک نداری، چون تو کسی هستی که دستورها رو میدی.
خب من اینجا باید این منطق رو به چالش بکشم. ببین، ما داریم درباره امپراتوری صحبت میکنیم که وسواس عجیبی روی تحرک با اسب، خیاطی ساختارمند و کتای شکار آیرودینامیک داشت. ولی از اون طرف پادشاهان ساسانی تاجهایی میذاشتن که بالاش یک کره فلزی جامد و بزرگ بود.
بله، یک کره کاملا سنگین.
خب بستن یک کره فلزی سنگین به سر چطور با اون فرهنگ لباسای سری و کاربردی جور در میاد؟ اون وزن گردن پادشاه رو روی اسب نمیشکست؟
چرا؟ این یه تناقض خیلی بزرگه، اما دقیقا نشون میده که سلسله مراتب اونا در بالاترین سطح چطور کار میکرد. پادشاه قرار نبود آیرودینامیک باشه، پادشاه قرار بود الهی باشه.
پس اون کره فلزی نماد چی بود؟
اون کره تجسم فیزیکی کیهان بود، یعنی خورشید و زمین. وزن طاقت فرسای تاج باری بود که پادشاه تحمل میکرد تا به صورت بصری ثابت کنه که داره جهان رو روی شونه هاش حمل میکنه.
وای، چه تصویر قدرتمندی.
دقیقاً، اون نیازی نداشت سری باشه، اون مرکز ثقل امپراتوری بود.
پس کارایی کلن جای خودش رو به تسلط روانی داده بود.
آره، و این تسلط روانی توی میدون جنگ به یک وحشت مطلق تبدیل می شد. سوارا نظام سنگین ساسانی کلا خودهایی می پوشیدن که تمام سر، صورت و پشت گردن رو می پوشند و فقط دو تا شکاف کوچیک برای چشم ها داشت.
یعنی دید محیطیشون رو کلن فدا می کردن؟
بله، اونا دید محیطی رو فدا می کردن تا ویژگی های انسانی خودشون رو پنهان کنن. برای رومیا یا هر ارتش دشمن دیگه‌ای، اونا شبیه انسان‌های فانی نبودن.
شبیه هیولا می شدن.
دقیقاً، شبیه مجسمه‌های آهنی بدون صورت و ترسناکی بودن که از توی دل گرد و خاک حمله می کردن.
و جالبه که بدونید اینا فقط تئوریایی نیستن که از روی کندکاری‌های سنگی قدیمی در آمده باشن. ما خود این لباس‌ها رو داریم. تو مقاله ایرانپدیا به مردان نمکی اشاره شده که تو معدن نمک چهرآباد زنجان پیدا شدن.
حفظ مومایی‌ها اونجا بی‌نظیره. به خاطر نمک ما هنوز میتونیم کوک‌های ظریف روی شلوارهای دوخته شده و چکمه‌های چرمی محکم 1700 ساله رو ببینیم.
فوق‌العاده است.
این کشف ثابت می‌کنه که این زبان بصری پیچیده برای نشون دادن قدرت و کارایی واقعاً تو واقعیت فیزیکی و روزمره زندگیشون تنیده شده بود.
تک تک اون کوک‌ها به خیال یه هدفی داشتن. چه برای قفل کردن شلوار یه سوارکار، چه برای سفت کردن فرم بدن یه شکارچی، یا حتی برای تبدیل کردن یه سرباز به یه کابوس بدون صورت.
کاملا درسته.
خب حالا یه لحظه فکر کنید. اگه همین لباسایی که الان تن شماست مثل مردان نمکی زنجان برای 1700 سال توی نمک کاملا سالم بمونه، باستانشناسان آینده از روی جزئیات لباس‌هاتون چه چیزی درباره طبقه اجتماعی فرهنگی که توش زندگی می‌کنید و اون نبردهای روزمره‌ای که لباستون براش طراحی شده استنتاج می‌کنن؟
از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.